فرع ششم پیرامون این مطلب بود که آیا بعد از بذل مال به شخصی برای رفتن به حج لازم است مبذول الله وثوق و اطمینان پیدا کند که این بذل استمرار پیدا میکند و همینطور اطمینان پیدا کند که بازل از بذل خودش بر نمیگردد، یا وثوق و اطمینان به این معنا لازم نیست. عرض شد از قدیم بین علما در این خصوص اختلاف بوده است، کما این که در عصر حاضر هم بین دو سید علم، سید محقق خویی و حضرت امام هم اختلاف وجود دارد. حضرت امام در متن تحریر فرمودند نعم یعتبر الوثوق به عدم رجوع البازل، اما سید محقق خویی در شرح عروه بدون اینکه در مناسک حج متعرض این مسئله شود نظری مخالف دارد و می فرمایند استطاعت بذلیه که با تحقق اون حج بر اشخاص واجب می شود اختصاص به اون موردی که مبذول له اطمینان به استمرار بذل داشته باشد، اطمینان به عدم رجوع بازل داشته باشد ندارد. حاصل فرمایش ایشون در شرح عروه این است که می فرمایند ما دلیلی برای اعتبار وثوق و اطمینان در استمرار بذل پیدا نکردیم و اساساً بذلی که از جانب یک شخص جهت انجام حج صورت می‌گیرد به مثابه مالی است که خود شخص دارد و موجب استطاعت می‌گردد. به این معنا که همون طوری که در رابطه با اموال خود شخص وثوق به بقاء اون مال شرط تحقق استطاعت مالی نیست، همینطور در بذل مال تحقق استطاعت بذلیه متوقف بر اطمینان نسبت به استمرار این بذل نمی باشد. بله، اگر مبذول الله معتقد بود که بذل در ادامه راه استمرار پیدا نمی کند یا مطمئن به این مطلب بود، در این صورت حج بر او واجب نیست، چون در اینجا در حقیقت بذلی صورت نمی گیرد، حج بر او عرضه نمی شود، بلکه مجرد وعده است که به صورت بذل ظاهر می شود و واقعیت ندارد. مثل زمانی که شخصی مال به اندازه رفتن به حج دارد ولی یقین دارد با شروع برفتن این مال تلف می شود، که در این صورت حج بر او واجب نیست. مال داره، متموله، میدونه بره، قطعا از او میدوستن، میداند، یعنی علم داره، مطمئنه در اینجا حج واجب نیست. خب در ما نحنفی هم اگر اطمینان داشت که این آقایی که وعده داده عمل نمیکنه، حالا وجه اطمینانش ممکنه این باشه که دو سه باری آقا وعده داده ولی عمل نکرده، اطمینانش از بین میره. خب در اینجا بحثش جداست. فالحاصل این که لا فرقه بین البذل و المال الموجود فی حصول الاستطاعت بهما ولا یعتبر الوثوق بالبقاء فیهما ولا یعتبر الوثوق بالبقاء فیهما فکل الامرین من هذه الجهه من باب واحد من هذه الجهه من باب واحد. خب پس دو نظریه وجود داره، یک این که نه، اطمینان به استمرار بذل در کدوم بذل؟ بذل تدریجی، یعنی استمرار پیدا کنه. اطمینان به عدم رجوع بازل در چی؟ در دفعی. شرط است، اگر اطمینان نبود حج واجب است. قول دوم این است که نه خیر، آقا شرط نیست، مگر اطمینان به عدم استمرار باشد، اطمینان به عدم بقا باشد، اون نقطش جداست. اما اگر مالی به شما دادن همین که مطمئن نبودید قطع می شود، لازم نیست اطمینان داشته باشید که استمرار پیدا می کند. خب این دو تا قولی که در مسئله مطرحه که انشاءالله باید بررسی کنیم و ببینیم کدوم یکی از این دو نظریه صحیحه. آیا مطلقا نظریه اول درست است یا مطلقا نظریه دوم درست است، یا باید تفصیل بدهیم؟ واحد، من باب واحد، یا نه باید تفصیل بدهیم بین بذل تدریجی و بذل دفعی، یا نه باید تفصیل بدهیم بین این که قائل به استطاعت شرعیه بشیم و استطاعت عرفیه؟ اینو باید بررسی کرد، تحلیل کرد، نمیشه همطوری ازش بگذاریم مثل بعضا که گذشته شده ازش. خب بحثمون در ادامه بحث رجال، در حالی که مبانی رجالی عجیب در استنباط نقش داره، خیلی همین بحث کنونی که ما داریم، بحث اصحاب اجماع، اثبات و نفیش اصلا دگرگون میکنه استنباط رو، چون اکثر قریب به اتفاق روایات این اصحاب اجماع درش وجود. خب بحث درباره توثیق پنجم. از توثیقات عامه بود، و اسم این توثیق پنجم اصحاب الاجماع است که طبق تحقیق و تفحصی که انجام دادیم مشاهده کردم که اولین کسی که اصطلاح اصحاب الاجماع را به کار میبرد محقق کرکی است و قبل از اون به این اصطلاح اصلا شناخته نمیشده است. عرض شد که بحث درباره این توصیق که نقش بسیار بزرگی را در مباحث استنباطی ایفا می کند در چند جهت انجام می گیرد. جهت اولا راجع به اولین کسی بحث شد که در این خصوص فتح باب بحث می کند و عرض کردیم ظاهراً اولین و نخستین کسی که باب بحث از اصحاب اجماع و توصیق امر مطرح میکند محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی است. این بزرگوار کتابی دارد به نام معرفت الناقلین عن الائمة المعصومین، ولی این کتاب الان در دسترس ما نیست، ولی در دسترس شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بوده است و این کتاب خالی از اشکالات و نواقص نبوده. شیخ طوسی می فرماید من در صدد تحذیب و ترتیب خالی از نواقص این کتاب بر اومدم. کتاب شیخ طوسی الفهرست شیخ کشی کشی معرفت الناقلین عن الائمة المعصومین و کتابی را که شیخ طوسی در مقام تحذیب این کتاب و تصحیح اون از نواقص می نویسد به نام الفهرست است. شیخ طوسی بله به نام اختیار و معرفت الرجال، چون الفهرستش فرق میکنه، بله اختیار و معرفت الرجال است. لذا شیخ طوسی در این کتاب سه مطلب را از کشی پیرامون رواتی نقل می کند که اجمعت الاصابه اجمعت الاصابه على تصدیق هؤلاء. و تصدیقهم لما یقولون که در ظاهرا جلسه قبل اینا رو گفتیم ولی چاره‌ای نداریم یک مروری کنیم. بله بله تا سه رو نگفتیم؟ خب من عرض بود بله یه اشاره بکنیم. بله نقل اول راجع به اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله هست، امام باقر و امام صادق. بله که شش نفر از اصحاب این دو بزرگوار را نقل می کنن که از اصحاب اجماع می باشند. زراره معروف ابن خربوز، برید، ابو بصیر اسدی، فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم. بعضی به جای ابو بصیر اسدی ابو بصیر مرادی را آوردن که لیس ابن بختری باشه. نقل دوم مربوط به اصحاب اجماع است که فقط اصحاب امام صادق هستند، که اینها هم شش نفرن: جمیل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان و ابان ابن عثمان. نقل سوم مربوط به اون تعداد از اصحاب اجماع است که از اصحاب مشترک ابی ابراهیم و ابی الحسن الرضا علیهم السلام محسوب می شوند، امام کاظم و امام رضا. و اینها هم شش نفرند: یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بدند، که البته بعضی به جای حسن ابن محبوب دو نفر دیگر را ذکر کردند که بشه هفتا، یعنی حسن ابن علی ابن فضال و فضالة ابن ایوب. فضالة ابن ایوب. بعضی هم به جای باز ابن فضال عثمان ابن عیسی را آوردن. حالا در خصوص تعداد بعد بحث میکنیم که تعداد اینها به هر حال چقدر میشه. خب اگر به همون 6 تا و 6 تا و 6 تا بشه میشه چی؟ 18 تا. اگر این زمیمه های ذیل باشه اون وقت ممکنه تا 21 نفر همچین اینها اضافه بشن که عرض کنم. پس ببینید، جهت اول درباره بحث از اصحاب اجماع این بود که اول کسی که فتح باب در خصوص اجمعت الاصابه علا تصحیح روایات این مجموعه را مطرح کرد مرحوم کشی بود. غایت الان چون کتابش موجود نیست، شیخ توسی در کتاب اختیار معرفت الرجال که ملخصی و محزمی از اون کتاب است، در حقیقت میاد کلمات ایشون را چه میکند؟ نقل میکند. جهت دوم پیرامون سیر تاریخی بحث از اصحاب اجماع است. میرزای نوری مؤلف مستدرک الوسائل تحقیق و تفحصی را در کلمات علما انجام می‌دهد و نحوه برخورد علما با مسئله اصحاب اجماع و سیر تاریخی بحث از اصحاب اجماع را مورد بررسی قرار می دهد. در خاتمه مستدرک الوسائل فائده‌ای دارد به عنوان فائده هفتم. که در آنجا می‌فرماید اولین کسی که این بحث را مطرح می‌کند کشی در قرن چهارم است که معاصر با کلینی می‌باشد و بعد از کشی شیخ طوسی در قرن پنجم بحث از اصحاب اجماع را در کتاب اختیار و معرفت الرجال که برگزیده از کتاب کشی هست مطرح می کند. علاوه بر این که شیخ طوسی کتابی دارد در علم اصول به نام عدت الاصول یا العد فی اصول الفقه، در اون کتاب هم می نویسد که طائفه امامیه بین روایات محمد ابن ابی عمیر صفوان بزنطی و غیر ایشون از ثقاتی که معروف هستند به این که از غیر ثقه به طور مرسل و مسند نقل نمی کنن و بین روایات مسنده دیگران هیچ تفاوتی قائل نیستند، لذا اگر یک روایت مرسله از این اشخاص برسد آن را معارض با یک روایت مسنده محسوب میکنه و ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب العده این است که می‌خواهد بفرماید اصحاب اجماع از جانب شیخ طوسی پذیرفته شدند. این در قرن پنجم. در قرن ششم محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانی در قرن ششم در کتاب مناقب آل ابی طالب و در ذیل شرح حال امام باقر و امام صادق گروه اول و گروه دوم از اصحاب اجماع را ذکر می کند. گروه اولی که از اصحاب امام باقر و امام صادق بودن و گروه دومی که از اصحاب فقط امام صادق بود. ولی گروه سوم را ذکر نکردن. بله. در ادامه در قرن هفتم عین اثری از طرح اصحاب اجماع در بیانات علما، اعم از فقها و محدثین مثل ابن زهره، ابن نما، احمد ابن طاووس، محقق هلی و ابن سعید هلی و امثالهم دیده نمی شود. گویا در قرن هفتم اصلا هیچ صحبتی از بحث اصحاب اجماع و جایگاه آنها اصلا به میان نمیاد. اما در قرن هشتم علامه هلی هم در کتب رجالی خودش در موارد متعددی به سخن کشی پیرامون اصحاب اجماع اشاره می کند، مثل خلاصت الاقوال که کتاب علامه است، و هم در کتب فقهی خودش مثل کتاب المختلف در موارد متعددی پیرامون اصحاب اجماع سخن میگوید. مثلا در جلد 3 مختلف صفحه 71 میگوید قال الكشي عن العياشي، عبد الله بن بكير و جماعه من الفقهيه فقها و اصحابنا، و قال في موضع اخر عبد الله بن بكير ممن اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه واقر له بالفقه. در باره عبد الله بن بكير که میرسه بحث اصحاب اجماع رو مطرح کنه. راجع به محمد بن همران هم ذهنم هست که در یک جای باز علامه هلی در مختلف راجع به اصحاب اجماع سخن میگوید. و همینطور حسن ابن داوود هلی مؤلف کتاب رجالی معروف به نام رجال ابن داوود از علمای قرن هشتم میفرماید طائفه امامیه بر 18 راوی اتفاق نظر دارند و در تعظیم آنها هیچ اختلافی با هم ندارند. در قرون بعد از قرن نهم که بگذریم که کمتر باز پیرامون اصحاب اجماع سخنی به میان آمده است، در قرن دهم شهید ثانی در شرح درایه که کتابی دارد به نام درایه در بحث از تعریف روایت صحیح اشاره می کند به بحث اصحاب اجماع و اجماع بر تصحیح روایتی که تا عبان ابن عثمان صحیح باشد. و همینطور در شرح لمعه در ذیل بحثی اشاره می کند که عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع است و به فقاهت و وثاقت ستوده شده است. و همینطور در قرون بعد از قرون ده اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه متذکر بحث اجماع یا به صورت استقلالی شده اند یا در ذیل مباحث فقهی به این نکته پرداخته اند. از جمله این بزرگواران شیخ بها علامه مجلسی طریحی محقق سبزواری در کتاب ذخیره و همینطور سایر اعلام و اعاظم هستند که البته با توجه به گستره تأثیرگذاری این توثیق عام اثباتن و نفیان بحث از اثبات این توثیق و یا سلب و نفی این توثیق در میان متأخرین به صورتی جدیتر و وسیعتر تعقیب شده است. و اون چه که برای ما مهم است بررسی تحقق این اجماع، یعنی اجماعت الاصابه و حجیت آن اثباتاً و نفیاً است. لذا باید اقوالی را که درباره وجود و عدم وجود، حجیت و عدم حجیت این اجماع وجود دارد مطرح کنید، ادله هر یک از این اقوال را بیان کنیم، بعد به نتیجه برسیم که کدام یک از این اقوال درست است و کدام یک خیر، و انشاءالله یک سری مواردی را که نقش عظیم این بحث در بحث استنباط دارد اون موارد هم انشاءالله یک چند تایی ذکر بکنیم. الحمدلله رب العالمین.